الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به حدیث لازرر بود که عرض کردیم که از احادیثی است که خیلی تأثیرگذار شده در دنیای اسلام و توضیحاتی که راجع به این حدیث هست در مذاهب مختلفی اسلامی. عرض کردم مشهور تقریبا قبولش کردن، اما در مقام حدیث چرا مشکلات فراوانی داره. فرمان شده اول به لحاظ مصدر و سند و به لحاظ به اصطلاح متن در مصادر عامه متعرض حدیث بشیم و بعد هم بیاییم در مصادر خاصه در این جهت، و خب بعدش هم مسئله اساسیش مسئله دلالت و موارد احتجاج به این حدیث. از شد اونی که تقریبا توی این روایت سند معروفی داره، سندی است که به عبادت ابن صامت برمیگرده. این شهرتش پیش ما زیاده، سند عبادت ابن صامت عرض کردیم حدود 100 سالی از زمان مرحوم شیخ الشریعه قدس الله سره که ایشون در رساله لازرر این روایت عباده رو از کتاب به اصطلاح مسند احمد نقل کرده. ما یه توضیح عرض کردیم که حالا بعدم باز یه توضیح بیشتری که حدیث ظاهراً در مسند احمد نیست، حالا توضیحاتش بعد باز اومده. و در کتب صحاح ست در ضعیفترینشون که همین ابن ماجه است، ایشون هم آورده در سننش در باب احکام ایشون حدیث آورده از همین تقریبا طریق، البته یک مقداری با طریق مسند فرق میکنه با اون حالا یا زیادات عبدالله. اصولا در صحاح ست تنها کتابی که این حدیث رو آورده همین ابن ماجه است. از کتب مشهور غیر از صحاح ست موطع هم داره، لیکن موطع رو چون حدیث صرف نیست احکام هم داره، عادتا در اداد این کتب نویلا به اعتبار خود مالک و شخصیتش و ارزش کتاب به لحاظ زمانی بیش از 100 سال قبل از بخاری مثلا در میان صحاح ست از همشون قدیمتر و اولینشون بخاری است. بعضی هم گفتن این اولین جامعه صحیح، اولین جامعه نیست، لیکن بلا اشکال نسبت به این شیشتایی که گفته شده از همشون قدیم تره. بعضی ها مسند احمد رو هم میدونه، اگر مسند احمد باشون قدیم تره از بخاری است. اصولا استاد بخاریه، احمد 241 بخاری 256. به هر حال اگر اعتبار به این باشه اول بخاریه،
از
سنن دیگه، این چون جامعه صحیح نوشته. عرض کنم که حالا یک توضیحاتی هم در خلال اسنا اگر ضرور شد توضیحاتی عرض می‌کنم. در میان این صحاح ست از همشون از ضعفشون همین ابن ماجه قزوینی است و تنها صحیح، تنها کتابی هم هست که حدیث لازر را از این شیشتا داره، اونای دیگه ندارن، این حدیث لازر را ندارن. بله در کتاب موطع مالک هست که خوندیم یه مقدار توضیح دادیم و انشالله بعدم باز صحبت‌های دیگری خواهد شد انشالله تعالی. کتاب موطع رو خوندیم، دو نکته مونده راجع به موطع بعد عرض میکنم. در ابن ماجه یکی همین روایت عباده رو آورده، تا یه دو سه طبقش مثل همون روایت مسنده بعد جدا میشن. بعدم ابن ماجه یه تیکش رو آورده، اصولا در این کتاب الکامل ابن عدی نوشته اون چی که نوه پسر عباده نقل کرده، این کلن قضایای رسول الله است. به ظن قوی من باید رساله ای باشه، نام کتابی باشه، و بعیدم نیست که به نحو وجاده از جدش نرو کرده، بعدی نداره. علی ای حال دیروزم یه توضیحی دادیم، بعد دو مرتبه توضیح دیگری عرض می‌کنم. باز در کتاب ابن ماجه حدیث ابن عباس رو آورده، حدیث ابن عباس. این در کتاب ابن ماجه دو تا آورده که ابن عباس، یکی هم مال عباده. مال عباده رو خوندیم، مال عباده نسبت به کتاب مسند یه توضیحی بعد عرض می‌کنم. حدیث ابن عباس رو ایشون از مشکل، حالا من وارد بحث سندش نمیشم، اما مشکل او در جابر الجعفی عن عکرمه عن ابن عباس مرفوعا، این مرفوعا اصطلاحی بود که بعد گفتن، وقتی میگن ابن عباس مرفوعا قال، یعنی قال رسول الله. اگر کلام مال خود ابن عباس بود میگفتن موقوفا قال، یعنی قال ابن عباس. این اصطلاحی مرفوع در اینجا نه به اصطلاح مرفوع ماست. مثلا ما در کتاب کافی داریم مثلا محمد ابن یحیی رفعه و عن ابی عبدالله، این رو معنی مرسله. در اصطلاح اینا رفعه و الان نبی رو مرفوع میگن، کلام خودش باشه موقوف میگن، کلام تابعی باشه مقتوع میگن. اصطلاحات دیگه. حالا یه حالا این البته خیلی واضحه، متاسفانه من دیدم بعضی از این آقایونی که از معاصرین هستن در حدیث عامه رو بررسی کنم، مرفوع رو من مرسل گرفتم، مرفوع اصطلاح خودمون، خیلی خنده‌دار شده. قال لا ضر ولا ضرار، پیغمبر فرمود لا ضر ولا ضرار، البته این توش قضا نداره. این دوتا متنی که در کتاب ابن ماجه آمده، چون مرحوم آقای شیخ الشریعه رو همین کلمه قضا، چون عرض کردم ایشون همین کتاب مسند رو ذکر کردن، به خاطر کلمه قضا سعی کردن به اصطلاح ما حمله بر احکام سلطانیش بکنه. اما در اینجا نداره، اینجا داره قال لا ضرر ولا ضرار. و غیر از صحاح سه، چون این رو ایشون از عبدالرزاق نقل که عبدالرزاق و معمر هر دو از روات معروفشون هستن، در یمن بودن، یه نوع حالت تشیع، حالا نه ما، تشیع ولایت اهل بیت هم دارن این دو نفر. ایشون کتاب مصنف داره و معروف چاپ شده، مصنف عبدالرضا، و عنها احمد فی مسنده، اینجا هم عبدالرضاقه، همین سند هم در مسند احمد آمده. البته فرق بین دو تا نظرم در این چاپ جلد مسند 10-20 جلد نیم چند جلد، چون این رو در مسند عبدالله ابن عباس رو، چون احمد مسندش به حسب صحابه است و صحابه را اول اون خلفای راشدین به قول خودش، بعد اشعری مبشره، بعد بیت رسول الله، اینطوری وارد شده و مسند به این عنوان که کل حدیث یسند الی احد هؤلاء عن رسول الله، مسندن الى مثلا علی عن رسول الله، مسندن الى ابن عباس عن رسول الله. و عنها احمد فی مسنده، راسته اینم توی مسند احمد هست، این دیگه تو خود مسنده، این یکی فرقش با قبلی اینه. روایت عباده در خود مسند نیست، در زیادات عبدالله، البته یک توضیح بعد عرض میکنم، اما این یکی مال خود مسنده، این دیگه زیادات نیست، این خود احمد این رو آورده از طریق جابر جعفی، جابر بن یزید جعفی. خب جابر بن یزید جزو نه فقط شیعیان از طرف شیعی به معنی واقعی، معنی امروزی مال واقعی به این من، بلکه جزو غلات هم حساب میشه، بدون که فش شیعه است، جزو اون شدید شیعه حساب میشه. علی حالن و اهن و احمد فی مسند، احمد هم با همین طریق نقل کرده، درسته، با همین طریق جابر بن یزید جعفی. و رواه طبرانی فی معجمه و لهو طریق آخر، این طریق خب به خاطر جابر جعفی، من سابقا چون توضیح زیاد دادم دیگه احتیاج به تأکید چیز نداره. جابر یک شخصیت اجتماعی خاصی هم در کوفه داشته، هم بین شیعه هم بین سنی، اینی که الان مشهور شده که سوار چوب میشد و میگفتن من مثلا سوال یه چوبی میشد تو کوچه را میرفت و بچه ها دور بدش میگفتن جن جابر مجنون شده دیوانه شده، اینا اساس نداره، عرض کرده اینا بی اساسه. یک چیزای نقل کردن اساس نداره. و کرارن عرض کردیم که اون چه که مرحوم نجاشی هم درباره جابر ابن یزید جعفی آورده اونم اساس نداره، اون متاسفانه کلماتی ایشون آورده که انصافا در حق جابر درست نیست. عرض کردیم جابر شخصیتی بود در کوفه، اصلا مسلم در صحیح خودش در اوائل صحیح تقریبا مقدمه مانند یک حدیث رو نقل میکنه در اصلا اعتراضه، یعنی در اون حدیث که مسلم میخواد به او اعتراض وارد کنه. عرض کنیم جابر اولین بار در حقیقت رو تکیست دیگه هم هست، لیکن اون نکته مهمی که برای ایشون مشکل درست کرد ابو حنیفه هست. ابو حنیفه تعبیر کرد که ایشان دروغ میگه، کذابه، نسبت کذب. و کراران عرض کردیم نسبت کذب یا وضع در اصطلاح اهل سنت اعلی درجات ضعفه، اصولا در حق هر کسی گفته نشده، خیلی تحرز دارن، به این آسانی نیست. الان ماها خیلی راحت میگیم حدیث ضعیف کذبه، اینطور نبوده قواعدش. علایان ایشان ابو حنیفه به ایشان نسبت کذب داده و این راه افتاده بین اهل سنت که ابو حنیفه کسی هم هست از معاصر ابو حنیفه، منحصر به ایشان نیست. لکن یکی از نکات مهم خود همین ابو حنیفه است. ابو حنیفه به این نسبت کذب داده و سبب این که بین عام معروف به جعل حدیث یا کذبه وجود ابو حنیفه است. دلیلش هم واضحه، اون یا ابو حنیفه واقعا نمیفهمیده یا مثلا خودش به نفهم میزده. ابو حنیفه میگه من گاهی میادم فروعی رو مطرح میکردم، خودم شب فکر میکردم اگه مثلا این طور باشه اون طور باشه، چون ابو حنیفه به این فروض فرضهای اینجوری معروفه، فرضهای. بعد صبح میامدم جابر تو خیابان میدم و والا ما تو شهر بهش میگفتم همچی فرعی، میگفت بله من حدیث دارم، حدثنی ابو جعفر محمد ابن علی عن ابی رسول الله قال. خب میگم این فرع من خودم جعل کردم که معنا نداره که رسول الله توش حدیث باشه، دقت کردی؟ میگم این فرع رو من درست، پس این دروغ میگه. حالا این نکتهش این بود، جابر چون پیش حضرت بود، حضرت اولا بهش قواعد کلی گفته بودن، حضرت می‌خواستن حضرت به جابر می‌خواستن میگن اون چیزی که شما می‌تونید تفریع کنید اگر شما کلیات از رسول الله در ذهن داشته باشین تفریع اینطوری میشه، دقت کردید؟ این یک اختلاف مبنایی بود نه کذب بود. ابو حنیفه در ذهنش بود حدیث باید در همین فرعی که اون تصور کرده به این الفاظ رسول الله باشه. جابر طبق قاعده ای که از امام باقر یاد گرفته بودن شون فرمده این نماهی اصول علم نرسوها کابر ان کابر، و بازم فرمده نه حدیثی حدیث و عبی و حدیث و عبی و حدیث و جدی الی رسول الله. این در حقیقت جابر میخواست در مقابل مکتب رأی که ابو حنیفه داشت میگفت ما این فروع رو به رأی در میاریم، جابر میخواست بگه نه این فروع به رأی در نمیاد، اگر اصول صحیحه فقه قرآن و اهل بیت و رسول الله معلوم بشین هم از همون کلام رسول الله در میاد. پس یه مسئله مبنایی تفکر این، نه اینکه نستجیر الله در لفظ دروغ بگه در الفاظ دروغ بگه، تصور غلطی. مثل همین قصه دیگه هم داره که میگه روز پیش ابو حنیفه بودن گفتم چند بار و اینقدر بین من اون کتاب بود که دیده نمیشد، تقریبا ابو حنیفه تمام اینا رو فروع در طلاق نوشت. خب پیش شیعه تمام فروع باطله، حالا ده برابر اون کتاب بنویس. بعدم گفت که خب حالا مسئله، گفت که مثلا اگر یک شتر از آب در بیاد، مثلا یک سگ از آب در بیاد، خوب اون محمد مسلمی که بهش گفت آجون هم بینا کار اگه امکان لهو فلسون اکلنا و الا ترکنا. ما قاعده کلی داریم، شتر باشه، اسب باشه، فیل باشه، هر چی باشه، هر حیوانی که از آب در میاد، دقت میکنید این چی میفهمیده؟ یه خیال کرده مثلا پیغمبر فرمود که اگر شتر از آب در آمد فلس داشت جایز، فلس نداشت جایز. ببین دقت این خیال وقتی این روایت میگه ثابت نیست رسول الله، چرا که پیغمبر فرمود شتر فلس داشته باشه، دقت کردین؟ اصل مطلب چیز دیگری بود، بدفهمی ابو حنیفه در اینجا. راست میگه ابو حنیفه، هدف امام هم همین بود که این باب مدرسه رأی و قیاس بسته بشه، ما تمام احکام شریعت رو میتونیم از خود شریعت در بریم، نیازی به قیاس و رأی و استحسان و این مسائل نیست. علی حال الان هم همین الان هم گاهی اوقات عده از این معاصرین کتاب های می نویسن یا تصحیح میکنن اشکالشون رو جابره، اینکه جابر سوار چوب، اینا شأن جابر عجل از اینه. عرض کردیم در اواخر بنی امیه تقریبا میشه گفت سال 126، البته در کتابهای ما تاریخش نیامده، به حسب شواهد تاریخی خودمون این تاریخ رو ما تعیین کردیم، سال 126، چون 132 دیگه بنی امیه از بین رفتن، یعنی 6 سال قبل از سقوط بنی امیه، چون بعد از قیام زید که در کوفه واقع شد، مخصوصا 4 سال جسد ایشون به دار آویخته بود، مصلوب بود، این منشأ یک هیجان، یک حرکتی برای شیعه در کوفه شد و زمینه‌های قیام رو برای نابودی بنی امیه تشکیل داد. این در سال 126 که اوضاع دیگه به هم خورده بود، مقدار اون شدت بنی امیه لااقل تو کوفه کم بود، جابر برای اولین بار صراحتاً نه وصایت امیر، وصایت ائمه رو مطرح میکنه. خب این رسم نبود تا اون زمان که صراحتاً تو مسجد کوفه علناً گفت حدثنی وصی الاوصیا ابو جعفر محمد بن علی، فقال الناس جن جابر، این جنونش مال اینه، نه سوار چوب و دور کوچه بچرخه و دور کوفه بچرخه. گفت چون وصایت امیرالمومنین مسلم بود، همینطور که ابن ابوالحدید نوشته، ایشون میگه این مسلم است که جز القاب امیرالمومنین وصیه، ایشون میگه. البته خب ایشون مسلم میدونه، ایشون گفت معتزلی هم هست، ولی خب خود در کتاب بخاری از عایشه داره که منکر وصایت بود، این داره بخاری علیه که به مکان، ایشون میگه مسلم. اما این که مثلا امام حسن هم وصیه، امام حسین هم وصیه، و بعد تا امام باقر تا زمان ایشان و بعد هم امام صادق، این زمان در زمان امام صادق، این کلام در زمان امام صادق، علی یا حالن، این به سند صحیح در کتاب کشی آمده، از ابن ابی عمر هم هست در سندش ابن عمر. این سند صحیحه، درستش همینه، قصه اصل صحیح قصه اینه، جنون جابر که ازش تعبیر شده، و الا کاملا محسوس، مثلا مسلم میخواد به یک نحوی یک تعنی در جابر بزنه، یک آیه رو نقل میکنه که جابر قائل به رجعت بوده، مسلم با هم. یعنی اگه جابر به این درجه از جنون و خلی و مسائلی که ما میگیم بود، دیگه مسلم احتیاج پیدا نمیکرد که همچین مطلبی رو، تعنی رو بر جابر بزنه. و نجاشی هم انصافا، البته ما هم هنوز نمیدونیم چطور شد از قلم ایشان، هم اون چی که در ترجمه ایشان نوشته درست نیست، هم اعتنای خیلی واضحی به آثار ایشان ندارید، هم مثلا برای ما کار نجاشی در اینجا فوق العاده فی غایت شبهه و اشکال. علی حالن، بله این طریق دیگری هم هست، بله این طریق اینه، طبرانی دوا ابن ابی شیبه، اینم مصنف داره، اینم موجوده، تا ان سماک، سماک هم از رباطی است که از عکرمه نقل میکنه، البته حدیث برمیگرده به عکرمه، عکرمه غلام عبدالله ابن عباسه، چون عرض کردم کرا این نکته ایست در نظر بگیرید، در اون زمان در به اصطلاح در میان عرب متعارف این بود، اگر شخصی غلام بود، برده بود یا کنیز بود، اسم پدرش رو دیگه نمیگفتن، مثلا اگر از فرض کنم مثلا آفریقا آورده بودن یا جای دو، اسم اون رو تنها میگفت، چون عکرمه غلام بود، برده بود، اسم پدرش نبردن، فقط نوشتن عکرمه البربری. و یکی از عجایب روزگار انصافا که البته ایشون داره که حتی تا آخر عمر ابن عباس غلامش بود، بعد پسرش فروختش، بعد دو مرتبه خریدش، بعد آزادش، پدر علی ابن عبدالله. و باز هم دارن که علی یه روز این نزدیکی اون اصلا توالد به نخ بست، به تناب، به زنجیر بست، بهش گفتن آقا چرا با عکرمه این کار میکنه، که از بس که دروغ به پدرم میگه. وقتی این الانه که شخصیت های مهم علمی شده، واقعا بحث چیز نیست، واقعا تعصب مذهبی نیست، فرقی نیست، به قول روزی طائفه گرایی، واقعا انسان متحیره که مثلا شخصی با این اوضاع و با این احوال، حتی داره که مثلا فلانی به غلامش گفت تو دروغ نگی بر من، همچه که اکرم برای بنام، یعنی ضرب المثل دوگویی خیلی عجیبه. بله، نه حالا به این درجه، و از اون هم گفتن جزء خوارج بوده، یعنی تفکرش این استوان رو چی میگن تروریست های تکفیری، اگه کسی تروریست بهشون تروریست که نبوده اون جزء تکفیری، چون خوارج واقعا تکفیری اینه که امروز میگن مثلا اینا تکفیری نیستن، شوخی میکنن. به هر حال اما اینا تکفیری بودن، اصلا نقل کردن که میگه من ایکا چاود ایام موسم تصانه حجم نبود، مکی چیز بود، مثل رو تو کاش من یک خنجری بسار، خنجری دو سره رو حالا من حربه بشم. من یک خنجری داشتم در مکه، هر کسی از اون شد همه رو میکشتم. از دم
اکرمه گفت؟
بله از اکرمه.
نه خمیجانشون خود معتدل بوده،
دربار هم ارتباط بوده. دربار مثلی که نظرش این بوده به هر حال مثل این شخص رو ترویج بکنه. بله واقعا، یعنی من واقعا عرض میکنم این یک چیزی باید یک فکری بشه که این مثلا در مقابل حضرت سجاد سلام، چون ایشون زمان حضرت سجاد و اول امام باقر وفاتش، در مقابل حضرت سجاد و در مقابل امام باقر و یک کسی با این اوضاع و اوصاف و احوال و حتی با شهرت هم که میرسه اسم پدرش به کسی نمیگه، خب این خیلی عجیب و غریبه. در کتب کلام داره اینه که از اوصاف امام لابد ان یکون معلوم النسب، کسی نسبش معلوم، چیزهای غریبی انسان. بعدم نوشتن اهل سنت که تفسیر رو در دنیا از 4 نفر بازگیره، یکیش اکرمه هست، یکیش اتم بن نظام از هند، یکیش نمیدونم سعید بن جبیر. واقعا چیز غریبی زنیم. حالا فرض کن اکرمه فوقش از ابن عباس راست نقل بکن، حالا ابن عباس کجا، اهل بیت کجا، امام سجاد کجا، خیلی گیج کننده از انصافا چه اوضاعیه در علم اینها درست کرد. البته تو اینها تو صحاحت همشون از اکرمه نقل کردم، باید گوه از همشون منصفتر مسلم بوده. مسلم فقط یک حدیثش نقل کرده، بخاری بیشتر نقل کرده، مسلم فقط یک حدیث. علایهانه الا ماشاءالله این شخصی که مجهول الهویه است، منوس از کجاست و چه اوضاعی داشته و شدیدن این کتابی که داره ابن حجر مقدمه فتح الباری، اسمش هدساری، اما مقدمه از صفر چاپیه کردن، صفر به شماره زده، یه شرح مفصلی 2-3 صفحه سعی کرده از اکرمه دفاع کنه، چون میدونه که وضع روشنی نداره. خود این سماک هم که از اون عبد هم خیلی وضعش بهتر از اون نیست، البته این مثل اون عبد و بیاس نسب نیست، اما این سماک ابن حرب این هم توش اختلاف کمتر از اون نیست. خب واقعا مثلا در مدینه کار به اینجا، اینا مدینه هم هستن، این سماک نه کوفیه به نظر، در مدینه کار به اینجا برسه با وجود حضرت سجاد، یا واقعا ائمه علیه السلام این بحثا رو مطرح نکردن، یا دستگاه چوری درست کرد و خیلی باید دیگه آدم اون قوه ادراکش رو اول ما خلق اللهش به هم بیخته باشه که قرآن رو از اکرمه بگیره، از حضرت سجاد نگیره، از امام باقر نگیره. واقعا چیز عجیب، کار به تعصب و فرقه گرایی نداریم. خدا رحمت کنه، الان که از آقای گرجی من دیگه بیشترش تفاصیلش نمیگم، ایشون میفرمون ما بحث خلافت رو مطرح نکنیم، بیایم بحث مرجعیت علمی اهل بیت کنیم. یکی از آقایان قوم خدا رحمه یک شب خونه آقای بهجت تنهایی، ایشون نقل میکنه اصرار میکنه که آقای بروجه دیگه فهمتون آقای نمیشه بیشه، آقای بروجه دیگه فهمتون این بلو زبط هم میشه. خود حالا ایشون فهمتون گفتن اصلا شما تصور نمیکنه چه کار کردن، شما از حدیث اینها و فقه اینها و تفسیر اینها و اصلا تا مسئله خلافت روشن نشه به قدری به هم پیچیدن که نمیتونید. خب شما الان چطور میتونید بیان بگین اکرمه رو قبول نکنید بریم به حضرت سجاد؟ اصلا نیست تو کتاباشون، نیست. واقعیت اینه. خب این کدوم انسان عاقل؟ واقعا من هر چی فکر میکنم همین به این مناسبت تازگی شرحاتش هم تو تقریب و تهذیب همین دو سه کتابی آدم نگاه میکنه و هم سماک هم همینطور سماک ابن حرب، تعجب آور انسان هم با وجود حضرت سجاد، با وجود حضرت باقر. حالا مثلا حضرت سجاد بخاری ازش نقل میکنه، زهری هم علی ابن الحسین داره، یعنی واقعا. بعدم با کمال وقاحت مثلا تفسیر رو در دنیا از 4 نفر بگیری، یکیش این و یکیش اون، عطا یکی سیده یکی بیام. خب این زمینه رو دستگاه جوری درست کرده شما نمیتونی مرجعیت علمی اهل بیت رو ثابت کنی. چطور میتونی مرجعیت علمی اهل بیت ثابت کنی؟ چه راهی داریم برای این مطلب؟ اونا تفکر صحیحشون همینه، اکرمه هستون امثال اکرمه و عطا و قتاده و خب این کتاباشون پر از اینه و امروزی هاشون هم که بخواد فکر بکنه همینطور فکر میکنه، اینجور نیست.
مثلا
با توجه اینکه
ما داریم که
اونچه
کردیم
نمونن رو
بکنن حدیثی
حدیث و عبی و طبقه اینا، اونا قبول ندارن. خب تا خلافت نهت قبول نمی کن. چون ببینید اصولا یک قاعده کلی بهتون بگم، یک قدرت سیاسی که مخصوصا به قول امروزی ها ایدئولوژیک باشه، روی ایدئولوژی معین باشه، این اگر سر کار اومد ایدئولوژی رو عوض میکنه، اینو شما یقین داشته باشه. اگر قدرت سیاسی باشه که کاری به فکر و اندیشه نداشته باشه، درست حق حرف شماست، اما یه قدرتی که میخواد بگه من احقم، و اونا میدونستن که علی ابن ابی طالب وصیه. علی ابن ابی طالب بعد از فوت شاه یک هفته ده روز قرآن رو جمع کرد، اونم نمیخوام برگردم. خب نمیشه. عثمان داره، این البته عبدالرزاق تو مصنفش داره، من فعلا جای دیگه نگیدم، در محاصره بود، در حال کشته شدن بود عثمان دیگه. هستم یه نامه ای نمیشم عربی نمیشم. به عثمان گفتن که اینو مردم نشون بده، بگو من طبق این سنن رسول الله من عمل میکنم. عثمان قبول نکرد، نامه برگرد. ولی خب با جناق امیر مونده بود، با جناق نیست. نامه رو برگردون گفت لا حاجت لیفی کتابه، کشتم شد بعدش. من اصلا این نامه رو نمیخوام. این بحث سر اینه، یعنی عثمان خب تو که داری کشته میشه، اقلا این برقه نشون بده، بگو اینو مثلا داماد دیگه ای پیغمبر نوشته، منم یکی. و شاید این برقه نشون بده به افرادی که دور با خونه بودن، واقعا شاید پراکنده میشدن، متفرق میشدن. نامدار برقه من برمیمونه از کنم. من اینو فعلا در مصنف عبدالرزاق دیدم، آیا جای دیگه هم هست الان نمیتونم نفی یا اثبات بکنم. خب کار به اینجا میرسه. خب این معناش چیه؟ معناش این که محاربه رسمی با امیرالمومنین. امیرالمومنین مطرح کرد آقا ما صحابه هستیم، نشستیم، بیاین سنن رسول الله، سنن صلاح، سنن وضو، سنن اینا رو جمع آوری کنیم. یک هفته هم یک ماه هم میگن تو اون شورایی که عمر آخه یه شورای 30 نفری درست کرد، 15 تا از مهاجرین، 15 تا از انصار، طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و همین سعد ابن ابی وقاص، امیر از انصار هم قیس و سعد و الی آخری بزرگان انصار هم. رد دو میگن حدود یک شهر بحث و اینا. آقای زبون بر گفت نه، یهودی ها کتاب میشنا نوشتن برای تورات و این مشکل میشه، ما اگه سنت میزیم مثل میشنا، میشنا که میشنا اهل کتاب. آقا میشنا که میشنا اهل کتاب یعنی چه؟ قرآن رو با تورات قیاس کردن یعنی چه؟ سنن حدش معینه، فرائض الهی حدش کجا با هم دیگه؟ یهودی ها حساب خاص خودش دارن، موجودات شر خلق الله به قول اشد الناس عداوتا للذین. اینا کجا آخه؟
نه
حالا به هر حال این اصلا کجا، اون قصه کجا، جلو کار گیره. حالا اگه همین سنن نوشته شده بود چقدر میتونست کار رو انجام بده. من معتقدم این تو حرفیشون اشعار به همین میشنا، معتقدم اولا اون فکر میکرده اگر بخواد سنن رو بگیره چاره ای غیر از وجود به امیرالمومنین نیست، راهی دیگه نداره، به کی مراجعه کنه؟ راهی غیر از وصی رسول الله، تنها شخصیتی در اسلام که قبل از نزول وحی دائما با رسول الله، چون خونه پیغمبر بود به خاطر اون جریان مجاعه که پیش آمده بود، از قبل از وحی ایشون همراه رسول الله لیلن و نهارن. حالا عبدالله بن مسعود میگن سال 56 که ایمان آورد، مثلا چون چیزی بود مثلا خونه پیغمبر زیاد میرفت و میآمد، حتی مردم فکر کردن این اهل بیت، این کسی که زیاد داخل خونه میشد با این که نبود اون اهل، این سلمان من اهل بیت شده مقدارش رو اینجا زیاد داخل خونه حضرت میشد. از اما تنها شخصیتی در صحابه که قبل از خب منحصر به علی هم کسی دیگه از بیت غیر از چاره ای هم غیر از اینم ولذا من فکر حالا عواملش شرح دادیم میخوام وادون بعد الا یا حالن. و یکی از عجایب اینه که اهل سنت تو این مسئله از امیرالمومنین هم نقل نکردن، خیلی عجیبه. نمانوزن منفهم الا یا حالن، این هم مشکلی که داره. و ولهو طریقون آخر اخرجه و دارقطنی. دارقطنی هم از علماء بزرگش سنن داره، ابتی جز ساست نیست، سال قرن چهارم. بعد ایشون برمیگرده ان اکرمه ان ابن عباس مرفوعن، بعدم شروع میکنه اشکالات سندی که من فی سند کیه، چون دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم، بیشتر میخوایم اون جب و حدیث رو خدمتتون عرض کنم. ابو سعید خدری هم ازش حدیثی نقل شده، اینو حاکم در مستدرک بوده که اون روز خوندیم در بحث بیوعش، من حدیث عثمان ابن محمد الاخر. این عثمان ابن محمد نوه پسری ربیعه است، عرض کردم چند بار شخصی از در مدینه به نام ربیعه، حتی به لحاظ عمری از امام صادق هم بزرگتر. توی روایت ما داره که حتی حلقه‌ای بود در مسجد نبی، حضرت صادق بودن، ربیعه هم نشسته بود، کسی آمد سوال از ربیعه کرد، این عبارت توی روایت ما آمده، نشون میده که این ربیعه، این ربیعه اولین کسی است که بحث قیاس رو مطرح کرد. تا سال مدینه معروف بین اهل سنت مدینه به اصطلاح مکتب حدیثه نه مکتب رعی. مکتب رعی به اصطلاح خودشون کوفه است. لیکن ربیعه که رعی رو مطرح کرد در مدینه بود، ابو حنیفه از این یاد گرفت، از برد کوفه. اما در کوفه جا افتاد، در مدینه جا نیفتاد. این ربیعه چون بنیانگذار مکتب قیاس از کلم کراره، در قرن اول بهش رعی میگفتن، در قرن دوم شد قیاس. این چون بنیانگذار مکتب قیاس بود، او ربیعه الرعی میگفتن، اصلا ربیعه الرعی همینه. این عثمان نوه پسر اونه، یالا اسمش ربیعه ابن ابی عبدالرحمن. این ربیعه ابن ابی عبدالرحمن این همین ایشون از عبدالعزیز دراوردی. عبدالعزیز از علمای ایرانی الاصل، از این داراب اطراف فارس و در مدینه جز شخصیت ها بلکه ازش تعبیر به امام هم کردن. معتدل هم هست، از امام صادق هم حدیث نقل میکنه، از اهل سنت هم هست. تقریبا معاصر با مالکه، تقریبا چند سالی این کن الان بجرده. انا امر ابن یحیی. چیزی که نکته مهمه تو این حدیث که اون روز اشاره کردیم، این یک حدیثی در مدینه از قرن اواخر قرن اول جا افتاد و مشهور شده بود. حدیثی بود که عمرو بن یحیی از پدرش نقل میکرد، لکن بعد از عمر اختلاف شد. مالک میگفت پدرش عن رسول الله نقل کرده، میشد مرسل. این تو مقطع مالک آمد. لذا این طریق صحیح بین اهل سنت همینه، طریق صحیحشون که بخاری و دیگران قبول دارن همینه. لکن این مشکلش انقطاعه، چون اون یحیی بن ابراهیم از پیغمبر نقل میکنه. رب عبدالعزیز دراوردی چون معاصر مالکه، این رو از همین شخص، از پدرش، ان ابی سعید الخدری ان رسول الله. روشن شد؟ پس اختلاف بین دو تا قول خودشون امام از ائمه این شأن، یکی عبدالعزیز دراوردی و یکی هم مالک. مالک از یحیی نقل میکرد ان رسول الله، میشد مرسل. عبدالعزیز ان یحیی ان ابی سعید الخدری ان رسول الله، میشد مرفوع. درست دیگه، مشکل نداشت، سند وصل میشه. روشن شد اختلاف در مدینه چطور شد؟ پس در قرن اول حدیث در مدینه جا افتاده بود، در قرن دوم که آمدن سند برش نگاه بکنن، دیدن در کتاب موطع مالک بدون سندش تا رسول الله انقطاع داره، اما عبدالعزیز دراوردی این رو به رسول الله متصل میکرد به وسیله ابو سعید خدری. خب عبدالعزیزم اشکال سر چی بود؟ اشکال سر چی گفت عبدالعزیز اینه گفته؟ چون عثمان ابن محمد توثیق نشده، دقت کردی؟ اون عثمان ابن محمد این توثیقی نشده، اون مشکل داره به خاطر این جهت. بله. یک نفر دیگه هم از دراوردی نام عبدالملک ابن معاذ نصیبی، اونم لا یعرف له حالو، اونم مشکل داره. پس دو سه نفر مشکل دار از عبدالعزیز دراوردی نقل کردن. معلوم شد که اشکال کار سر این بوده، ثابت نشد. ولی اگه ثابت میشد عبدالعزیز مرسل مسند نقل کرده، قبول میشد. عبدالعزیز مشکل پیدا کرد، از نقل عبدالعزیز روشن نیست، نقل مالک روشنه. پس در حقیقت در سالهای 60 و 70 میشه گفت این حدیث دیگه تو مدینه جا افتاده بود. در سالهای 120 و 130 و اینا که آمدن سندش رو در مدینه پیدا کنن، مالک میگفت این رسول الله ثابت نیست. شنیده یحیی بن ابراهیم به عبدالعزیز دراوردی نسبت دادن که نه، از ابو سعید خدری. خوب دقت بکنید، پس این حدیث اشکالش روشن شد. در حقیقت اشکال بخاری اینه که حدیث انقطاع داره، اون طریق دراوردی هم ثابت نشد، پس حدیث مشکل داره. مرحوم این آقای حاکم در مستدرک اینو از همین طریق نقل کرده، از طریق عثمان. بعد گفته صحیح الاسناد ولم یخرجا، اینو تخریج نکردن. البته دیروز آقایم خوندن در کتاب چاپی الان حاکم آمده صحیح الاسناد علی شرط مسلم، لیکن در این کتابی که الان من میخونم، کتاب نسب الرایه صحیح الاسناد، به حسب ظاهر این درسته، اون غلط، اون نسخه چاپی غلطه. البته ذهبی هم نوشته میم یعنی مسلم، ظاهرا نسخه ذهبی هم غلطه، ظاهرا اینطور باشه الله اعلم. چون من عبارات حاکم نگاه میکنم، حاکم اگر بخواد بگه به شرط بخاری و مسلم صحیح، میگه صحیح هن علی شرط شیخین، حالا حدیثون صحیح هن علی شرط شیخ، علی شرط هما یا شرط. اگر فقط مسلم، چون شرط بخاری اشوی کمی به اصطلاح ادق است، شرط بخاری و مسلم هر دوش اینه که راوی و مروی باید همدیگه رو درک کرده باشن. اگر درک همدیگه ثابت نشد این رو سند قبول نمی کنن، بلکه ظاهرش اتصاله. یه بحثی دارم خودشون. بخاری اضافه بر این که این شرط رو میکنه، شرط هم میکنه که اضافه بر این که اینا تأثیر داشتن، این از اون نقل کرده باشه، سماع کرده باشه. این شرط با مسلمه، شرط بخاری. مسلم این شرط رو شرط نمیدونه، یعنی شرط رو که بخاری در صحت حدیث میدونه. فرض کنیم بنده امباب مثال آیه مثلا آیه حکیم رو در کردیم، اما ثابت نشده که یک کلامی رو ازشون نقل کرده باشن، میگه کافی نیست. اگر گفت از آیه حکیم قبول نمی کنی. اضافه بر این که درک زمانی و معاصره هست، اضافه بر او باید ثابت بشه از او شنیده. اون وقت اگه گفت ان فلان ما قبول میکنه. این شرط بخاری، اونم شرط مسلم، متأسفانه در علمای ما این دو تا شرط ذکر نشد. حالا به هر حال وارد بحث نشم که از اینجا. وقت گاهگاهی هم در خود مستدرك حاکم به نظر خودش حدیث صحیحه. خوب دقت بکنید. ولی ما عرض کردیم انصافش اینه که اسم مستدرك در همه کتاب مشکله. مستدرک اصطلاحا یک اسم میگن، لکن للاستدراک اینو میگاتون از کتب نحو یا نه. استدراک چیه؟ حقیقت خود استدراک، استدراک این است که انسان کلامی رو نقل بکنه، بعد از او کلامی بیاره که اگر این کلام دوم رو نمی آورد خلاف اون تصور میشد. اصطلاح استدراک اینه، قیدش اینه. این که میگن لکن، مثلا وقتی میگه جاء القوم، این ذهنش میاد همه آمدن فقط زید و عمرو اینا همه، بعد میگه لکن زیدن لم یجد. یعنی اگر لکن رو نمی آورد تصور خلاف میشد. اصطلاحا اینه، اصطلاح استدراک. وقتی مثلا احادیثی که ایشون میاره مستدرک، یعنی اینها مثلا باید در کتاب مسلم باشه چون شرط مسلم، اما نیاورده مسلم، تصور میکنه اینا صحیح نیستن به شرط او. نه، به شرط او صحیح هست، استدلال کن. لیکن ایشان و ما از کردیم مستدرک وسائل که مرحوم حاجی نوری، نمیدونم مرحوم حاجی نوری چیکار فرمونده، خیلی کم توش به معنای واقعی استدراک هست، خیلی کم. مثلا یه قسمت های از کامل زیارات، چون وسائل کامل نبوده از کامل زیارات، یا یه قسمت های از کتاب نوادر که در اختیار مرحوم حاجی مرحوم صاحب وسائل بوده، ایشان کامل نیاورده. اینا چرا استدراک؟ تهذیبم شاید یکی مختصری که فوت شده از سال بسر، اما معظم استدراک صاحب مستدرک اصلا غیر مقبول از پیش مرحوم صاحب بسر. اینا مستدرک بهش نمیگن. مثلا از کتاب فقه رضا آورده، ایشون فقه رضا رو قبول نداره. از کتاب اولی آورده، ایشون اولی رو قبول نداره. و من فکر میکنم، عرض کردم، خیلی موارد مزان نشه در کتاب مستدرک هم نگاه کردم، در این خاتمش هم نگاه کردم، این چاپ اخیری که شده، که شاید ایشان یک نکته‌ای گفته باشه. متأسفانه ایشان نکته دفعه این مستدرک وسائل شاید 4-5 درصدش مستدرک باشه. تازه از خود کامل زیاد ایده موارد ایشون هم نیاورده، خود مستدرک هم نیاورده. باز این آیه مربوط به در اساس مرحوم آیه بورجیدی تو جامع الاحادیث آمده. لذا خوب دقت میکنم به نحو فنی بینا نمیشه گفت مستدرک. مستدرک باید روایاتی باشه که بگیم از قلم صاحب وسائل افتاده، حجت بوده از قلم ایشون. اصطلاحا اینه دیگه. و عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل تو بحثای حجت خبر بودن یه حاشیه سومی داره بر کتاب وسائل، تصریح میکنه به اسماء کتبی که به اونا اعتماد نکرده، مثل فقه اسم میبره اینا رو، اسم کتاب ها رو اسم، به این کتاب ها من اعتماد نکرده. مستدرک هم از همون رو نقل کرده. البته ظاهرا مستدرک اون حاشیه نیده، ظاهرا چون این حاشیه چاپ نبود الا تو این چاپ آل البیت آمده، الا تو چاپ مرحوم ربانی هم نیامده، اون حاشیه اصولا چاپ نشده بود. ظاهرا به نظر من حاجی نوری اون حاشیه نیده. میگم نگاه کردم مزان وجود این مطلب رو در کتاب حاجی نوری ندیدم، هم تو مقدمه مصدق هم تو مقدمه خاتمه. والا این وقت در کتاب مستدرک حاکم باز یک انصافی رو به خرج داده. در حقیقت اجمالا میشه گفت سه تعبیر داره، تعبیر دیگه هم داره، نمیخوام بگم اجمالا. اونهایی که روی شرط هر دوشون صحیح، روی شرط بخاری صحیح باشه هر دوشون میشه، اونایی که فقط روی شرط مسلم صحیحه، اونایی که نظر خودش صحیحه، نه به شرط مسلم نه به شرط بخاری، اینها رو غالبا اینجور میگه، میگه هادا حدیثون صحیح الاسناد، همین مقدار میگه. این تعبیر صحیح الاسناد اونجا به کار میبره، دیگه نمیگه صحیح الاسناد علی شرطه ما، صحیح الاسناد علی شرط مسلم نمیگه. پس اگر گفت صحیح الاسناد یعنی شرط نیست، شرط که باشه میگه هادا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم، تعبیرش فرق میکنه. لذا من فکر میکنم حق با این نسخه نصب الرایه است، فکر میکنم این یا کلمه الاسناد زیادیه باید گفت هادا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم، یا اگر صحیح الاسناد علی شرط مسلم زیادیه، یه خللی تو نسخه هست. و تو نسخه ذهبی هم هست، اینکه ذهبی خیلی بد نیست اجمالا، اونم اغلاطی داره اون بد نیست اجمالا. و رواه و دارقطنی فی سننی، در اینها هم لا ضرر ولا ضرار. اون وقت این حدیث ابو سعید، به اصطلاح ابو سعید خدری که الان گفتم، یه توضیحش ناقص میشه، وقت گذشت، فردا انشاءالله تعالی. اصلا الله علی محمد و آله الطاهر.